چه پیامدهایی میتونه داشته باشه و برای محدود کردن عکس های سلفی تو حوادث چه راهکارهایی وجود داره؟ شماره پیامکمون 30610.
این پیک بامدادی.
یه مدته که کشورهای غربی جدای از تحریم‌های اقتصادی به بهانه‌های مختلف محدودیت‌های فرهنگی هم برای کشورمون ایجاد می‌کنن تا مانع تبادلات فرهنگی ایرانی‌ها بشن. یکی از نمونه‌های جدید اون منع حضور عکاسای ایرانی تو مسابقات بین‌المللی نشنال جئوگرافیکه. این در حالیه که هنرمندای ایرانی پیشتر تو این مسابقات حائز رتبه‌های برتر هم شده بودن. گزارشی داریم از همکارم مرتضی علی مردانی.
تصمیم غیر حرفه یک نهاد بین‌المللی، تصمیمی که جدیداً مؤسسه نشنال جئوگرافیک گرفته است. این مؤسسه به مناسبت 100 میلیونی شدن دنبال کنندگان صفحه اینستاگرام خود مسابقه بین‌المللی ترتیب داده و عکاسان ایرانی را از شرکت در این مسابقه منع کرده است. آنطور که باقری مدیر خانه عکاسان حوزه هنری میگوید، این اتفاق عجیبی نیست و هنر در خدمت سیاست‌های این گونه کشورهاست.
شعاری هست تو دنیا که هنر مثلا برای هنره و مستقله و اینا، ولی در راستای سیاست هاشون همواره چه جشنواره‌های هنری چه اتفاقات و رویدادهای هنری در راستای همون سیاست های کشورشون اتفاق میفته با همه جای دنیا. طبیعیه که در واقع اتفاق عجیبی نیست، طبیعیه که تو راستای سیاست هاشون این کار میکنن دیگه، به خاطر فشار به ایران یا حالا احیانا کسانی که باشون مشکل دارن.
طبق شرایط عنوان شده در سایت رسمی نشنال جئوگرافیک، شرکت در این مسابقه که جایزه آن سفر عکاسی به تانزانیا است برای عکاسان ایران ممنوع شده است.
چند بار این اتفاق افتاده، حتی عکاسایی که تو کشورهای مختلف تو جشنواره ها برنده شدن و جایزه‌شون رو ندادن به بهانه تحریم. در واقع هنر و رویدادهای هنری یعنی ابزاریه برای فشار در کنار سیاست‌هاشون.
این اولین بار نیست که عکاسان ایرانی از حضور در چنین مسابقاتی منع شدند. محمد محسنی فر عکاس ایرانی است که اگرچه نفر برگزیده بخش موبایلی رقابت عکاسی اسمیتسونیان در آمریکا شده بود، اما نتوانست به جایزه‌اش برسد.
بعد از اینکه توی جشنواره عکس بنده انتخاب شد و من نفر اول بخش موبایلی جشنواره شدم، به من پیام دادن و گفتن که شماره حساب بدید و اصلا که ما چیز کنیم، در واقع انتقال جایزه رو انجام بدیم. مبلغ جایزه هم 500 دلار بود. من بهشون گفتم خب ما به خاطر شرایط مثلا کشورمون حسابای بین‌المللی نداریم، من یک نماینده به شما معرفی میکنم، شما مثلا پول رو بدید به نماینده من، جایزه رو بدید به نماینده. بعد خب اونا گفتن که نه، بذارید ما بررسی کنیم، شما تا راستی مثلا ایرانی هستید، مثل کسی که مثلا آره اولین بار تازه دارم متوجه میشن که من ایرانی هستم. در صورتی که مثلا جشنواره‌ای با این سابقه خیلی بالا و این سطح حرفه‌ای، قطعا از روز اول میدونستم بنده ایرانی هم دارم شرکت میکنم.
پس از پیگیری‌های عکاس به او اعلام شد که مشاورین حقوقی به مسئولین برگزاری مسابقه گفتند که به دلیل روابط ایران و آمریکا بهتر است جایزه نقدی عکاس به او پرداخت نشود.
به من بعد از چند روز ایمیل دادم، گفتن که شما مثلا مشاورای حقوقیمون به ما گفتن که بهتره که به شما جایزه رو ندید. من چند تا راهکار دادم، یکیش این بود که من گفتم که یک نماینده معرفی کنم، بار دوم گفتم که یک نماینده یه خارجی معرفی میکنم، یعنی که این شخصی که شما دارید پول رو بهش میدی یک شخص خارجی باشه، پول وارد یک حساب خارجی بشه که برای شما مشکلی به وجود نیاد. یا راست بگم مثلا من میتونم خودم توی کشور خارجی یک حساب بین المللی باز کنم به شما شماتون. گفتن که نه، آخرین ایمیلی که من دادم بعد از چند بار مکاتبه، آخرین ایمیلی که من دادن از لفظی که استفاده کردم، مثلا ما به خاطر روابط ایران و آمریکا نمیتونیم جایزه رو به شما بدیم و هیچ راه دیگه ای نداره.
آنچنان فضای سیاسی این جشنواره‌های هنری سنگین است که جوایز به آثاری تعلق میگیرد که به لحاظ فنی و هنری کیفیت‌های پایینی دارند.
سالها قبل معمولا با یک احتیاطی این کار انجام میدادن، الان دیگه خیلی واضح و رو به فیلم‌هایی که شاید به لحاظ کیفی و عکس‌هایی که شاید به لحاظ کیفی خیلی اون استانداردها رو ندارن، شما میبینید که جایزه میدن، توجه میکنن، فقط صرفا چون در راستای اهدافشونه. اما قبلا حداقل باید یه استانداردهای کیفی میداشت اون آثار هنری تا حمایت بشه که خیلی مشخص نشه. الان دیگه خیلی رو و واضح دارن این کارو میکنن، ولی خب با ابزارها و تبلیغاتی که دارن سعی میکنن اینو بپوشونن و بگن که نه، هنر مستقل، هنر جایگاه خودشو داره، هنر و سیاست آمیخته نیست.
تحریم مؤسسه افق نو که تنها فعالیتش برگزاری برخی همایش‌های فرهنگی بوده، نشان از این واقعیت دارد که تحریم‌های آمریکایی وارد فاز فرهنگ شده است و منع حضور عکاسان ایرانی در یک مسابقه هم مؤیدی بر این رویکرد تحریم‌های آمریکاست. به نظر میرسه با تکرار شدن چون اتفاقاتی در جشنواره‌های هنری آمریکایی، هنرمندان ایرانی میتوانند با تحریم آنها مانع از تکرار شدن چون این اتفاقاتی باشند. به ویژه اینکه با توجه به کسب رتبه‌های برتر هنرمندان ایرانی در برخی از این جشنواره‌ها، حضور ایرانی‌ها در این گونه مراسم‌ها اعتبار آنها را بالا می‌برد. اما در نهایت چیزی دست هنرمندان ایرانی را نمی‌گیرد.
پایان پیک بامدادی. برای ارتباط با ما به شماره 3610 پیامک بزنید. روز بخیر و خدا نگهدارت.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشتم و طبیعی. شیرموز آلیس.
بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر هوا شد، همه تازه و سرسبز، زمین رنگ سالاد شد. بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر گلا شد، مثل رو همه خوش رنگ، یه قرمز باحال شد. بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر گلا شد، هزار جزیر شادی اومد مهمون ما شد. بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر غذا شد، یه خوشمزه و تازه نهار و شام ما شد. چه دلپذیر بهار شد.
هتل بزرگ سینور مشهد در برج مجلل 22 طبقه، رستوران های باشکو با چشمانداز حرم مطهر رضوی، سالن های کنفرانس و آمفی‌تئاتر، مجموعه مدرن آبی ورزشی واقع در مشهد، بلوار 17 شهریور، نبش دانش شرقی. مهمان نوازی آیین و هنر ماست.
شیر سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر قهوه آلیس.
در مورد ایران، از اواسط قاجار اروپایی ها به ما ضربه زدن. در جنگ های ایران و روس، انگلیس ها به ایران خیانت کردن، به عنوان واسطه وارد میدان شدن، اما از پشت خنجر زدن. در قضیه امتیاز تنباکو، در قضیه امیر کبیر، رفتاری که با امیر کبیر کردن، فشارهای انگلیس ها، سفارتخانه های اروپایی در تهران بود که پادشاه ابله قاجار رو وادار کرد که خون امیر کبیر رو بریزه و او رو که میتوانست ایران رو متحول کنه کنار بگذاره. رفتار اروپایی ها در روی کار آوردن حکومت دیکتاتوری رضاخان، رفتار اروپایی ها و آمریکایی ها در ساقط کردن دولت مصدق، رفتار آنها در قضایای گوناگون اقتصادی و سیاسی و امنیتی ما و رفتار آنها در قضیه جنگ تحمیلی و بعدم رفتار آنها در قضیه تحریم، اینا رو ما نباید از یاد ببریم. غربی ها با ما همیشه همین جور رفتار کردن.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
صبحتون بخیر و لحظه هاتون سرشار از شادکامی. ساعت 8:40 است. از رادیو ایران در خدمت شما هستیم. اجازه بدید یک روز بانشاط و پر انرژی رو برای همه شما ورزشکاران و یا همه شمایی که عاشق ورزشید آرزو کنیم با روی خط ورزش.
خط ورزش
به نام خداوند بخشنده مهربان. بعد از حدود 623 ساعت و 40 دقیقه بودن 26 روز دوباره با افتخار به شما سلام میکنم خانم ها آقایان، و چون این اولین برنامه من و احسان زاره در سال جدید در روی خط ورزش هست، سال نو هم خدمت شما تبریک میگم. انشالله که سال خوبی داشته باشید. من ایمان آرزه هستم، تو حوالی ساعت 9 با تقدیم خبرهای ورزش ایران و جهان همراه شما خواهیم بود. از هفته 25 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال خبرها را آغاز می‌کنیم. مشخصاً بازی حساسی که دیروز در ورزشگاه حالا دیگه 75000 نفری نقش جهان اصفهان برگزار شد و دیدار تیم‌های سپاهان و استقلال که نزدیک به 100 دقیقه به طول انجامید با گل زیبای دقیقه 97 آیاندا پاتوسی به سود استقلال به پایان رسید. در این مسابقه پرهیجان و بسیار زیبا تیم استقلال دقیقه 86 روی ارسال کورنر آیاندا پاتوسی علی کریمی دروازه تیم سپاهان رو باز کرد، اما به دلایلی که هنوز هم داورا نمیدونن چه اتفاقی افتاده، آقای فنایی، آقای نوذر رودنیل و خود علی کریمی گل استقلال مردود اعلام شد. اما خب بالاخره استقلالیا تونستن یه گل رو بزنن و سه امتیاز حساس این مسابقه رو بگیرن تا بعد از شهرآورد پایتخت و بعد از برد مقابل الهلال حالا برگردن به رقابت‌های لیگ برتر فوتبال. این بازی حاشیه‌های جالب توجهی هم داشت، از تشویق سید مهدی رحمتی توسط تماشاگران تا بالاخره اتفاقاتی که در اواسط نیمه دوم افتاد. دو نفر وارد زمین مسابقه شدن به عنوان حالا اصطلاح فوتبال میگن جیمی جامپ و یه جورای نظم بازی رو به هم زدن، و البته گوجه فرنگی که یه مقدار ترسوند مسئولان امنیتی رو، اما خب مشکلی نبود، از این گوجه های زیر نایلونی هم نبود، ارگانیک بود، ولی خب زدنش زمین ترکید و معلوم شد که هیچ خبری نیست و در واقع یک شوخی بوده، فقط شوخی، حالا بامزه هم نبود. بعد موقعی هم اتفاق افتاد. بریم صحبت قلنوی رو بشنویم. داریم صحبت امیر قلنوی رو با هم میشنویم.
یادت باختم به عهده منه، ولی در فوتبال چیزی به نام عدالت وجود نداره. اگه خوب بازی کنی از موقعیتات استفاده نکنی تنبیه میشی. من فکر میکنم بعد اون توقف هفت دقیقه‌ای اصلا شیرازه تیم ما به هم ریختش و واقعا هم جای تعجبه. تیم داره خوب بازی میکنه، تماشاچی میاد، بعد به خاطر حالا نمیدونم یه چه شیی بود هفت دقیقه بازی رو نگه داشتم و اصلا از اون دقیقه به بعد دیگه تیم ما تمرکز لازم رو نداشت. در مجموع تیم استقلالم تبریک میگم. داوری بسیار عالی و من قبلا هم گفتم بازم میگم آقای زاهدی فره یکی از بهترین داورای به نظر من تو این 40 سال است که داورام همه خوبن. داوری هم عالی بود.
شاید از دفعات معدودی بود که امیر قلعه‌نویی بعد از باخت در نشست خبری حاضر شد، نکات مثبتی رو هم اشاره کرد و البته از عملکرد داوری هم ایشون راضی بود. اما نکته‌ای که حاشیه‌ای بود برای تیم فوتبال استقلال قبل از روبروی با سپاهان شاید این بود که استقلالی‌ها با اتوبوس و خیلی خسته به اصفهان سفر کردن، ولی انگیزه بالای اونها باعث شد که بتونن سه امتیاز حساس رو بگیرن. استقلال اگر توی بازی امتیاز از دست می‌داد دیگه یه جورایی شاید باید با قهرمانی خدافظی می‌کرد و خیلی کارش سخت می‌شد، ولی الان اومده بیخ گوش پرسپولیس و البته امپراتورسازی و هم امتیاز با تیم فوتبال سپاهان و مطمئنا روزهای آینده میتونه لیگ ما رو جذاب‌تر بکنه. اما صحبت‌های وینفرد شفر سرمربی استقلال هم آماده است، با هم بشنویم. جای تشریف نورید، برمیگردیم.
بسیار به تیم خودم افتخار میکنم و استحقاق این پیروزی رو داشتیم با توجه به مشکلاتی که در گذشته داشتیم و در ورزشگاهی که شرایط خیلی سختی رو برای ما رقم زد و سپاهان هم تیم بسیار قدرتمندیه، ما تونستیم این بازی رو ببریم. چیزی که ما تو ذهنمون داریم اینه که هرگز تسلیم نمیشیم. نمونش دیدین، مهدی رحمتی مصدوم بود ولی امروز اینجا بود. بعد از دربی خیلی رفتارهای بدی با رحمتی انجام شد ولی امروز اومد به تیمش کمک کرد، کنار تیمش بود و این همون چیزی که ما برای بردن میخواییم. امروز محمد دانشگر دفاع راست بازی کرد، شاید کسی فکرش هم نمیکرد ولی بازی کرد و خیلی هم خوب بازی کرد. اینها راه رسیدن به 3 امتیاز و راه پیروزیه. ما کار خودمون رو انجام میدیم، مستقیم حرکت میکنیم، هممون با همیم و به چپ و راست کاری نداریم، مسیر خودمون رو ادامه میدیم.
اما آقای تابش به عنوان مدیر عامل باشگاه سپاهان هم ناراحت بودند از عملکرد هواداری تیم فوتبال سپاهان، به ویژون حالا یکی دو نفری که ترقه پرت کردن به سمت زمین مسابقه و نظم مسابقه رو به هم ریختن. آقای تابش مدیر عامل باشگاه سپاهان به این نکته هم اشاره کرده که نتیجه بازی با استقلال در رابطه من و امیر قلعه‌نویی هیچ تأثیری نخواهد داشت. اول برنامه عرض کردم، بازم تکرار میکنم، آقای فنایی به عنوان یک از کارشناسان زوبیه داوری گفته بود که گل در واقع داور گل سالم استقلال رو مردود اعلام کرد. استقلال گل نمیزد، شاید جو داوری مقدار سخت‌تر هم میشد. آقای نوذر رودنیل به عنوان یک از کارشناسان داوری هم گفته گل دقیقه 86 استقلال سالم بود و من به عنوان کارشناس داوری نمیدونم چرا این گل مردود اعلام شد. آقای حیدر سلیمانی هم دیشب در برنامه وقت اضافه احسان زاره و حسین معتمدهاشمی اعلام کرد که گل سالم بود دیگه، درسته ایشون هم اعلام کرد گل سالم بود. به این صورت اما در استان گیلان شهر رشت، سپیدرود رشت با نادر دستنشان به نفع پرسپولیس موفق شد 3-1 تراکتورسازی رو ببره و در واقع یکی از مدعیانی که داره نزدیک میشه به تیم صدر جدول رو متوقف بکنه. بازی که پر از حاشیه بود برای محسن فروزان از گل دقیقه دومی که پاس اشتباه داد به مهداد بایرامی و در واقع جلوی پا توی لایی خورد و دروازه باز شد. اون گل رو خیلی زود بازیکن تراکتور جبران کردن توسط مسعود شجاعی دقیقه 23، اما نیمه نخست با گل میثم فردوسی 2-1 به سود تیم میزبان سپیدودی که در آستانه سقوط هست به پایان رسید و یک اشتباه دیگه تکمیل کرد کار رو برای تراکتور و محسن فروزان و مهداد بایرامی باز هم گل زد دقیقه 66 تا سپیدود 3-1 یکی از مدعیان قهرمانی رو شکست بده در رشت. اما بعد از این مسابقه، یعنی دیدار سپیدرود رشت و تراکتورسازی تبریز، با نظر آقای محمد رضا زنوزی مالک باشگاه تراکتورسازی تبریز، فعلا محسن فروزان از لیست این تیم کنار گذاشته شد و به فروزان اعلام کردن که تا اطلاع بعدی نمیتونه در تمرینات تراکتورسازی شرکت بکنه تا اینکه حالا به کمیته انضباطی باشگاه طبق اعلام مالک باشگاه تشکیل بشه و بعد مشخص بشه که خب اتفاقاتی که در دیدار تیم فوتبال سپیدرود و تراکتورسازی به چه شکل بوده. بالاخره روی دو گل مقصر 100% بود محسن فروزان، ولی خب بالاخره فوتباله، یه روز ممکنه روز یک بازیکن نباشه و همه چیز دست به دست هم بده برای شکست یک تیم حتی قدرتمند و مدعی قهرمان. آقای نادر دستنشان سرمربی تیم فوتبال سپیدرود رشت که خوشحال بود، چرا خوشحال نباشه، باید هم خوشحال باشه از برد مقابل تراکتورسازی و البته امیدواری به بقا در جدول رقابت‌های لیگ برتر فوتبال. بعد این مسابقه گفت 5 فینال دیگه پیش رو داریم و با شکست تراکتورسازی ما قطعاً مغرور نخواهیم شد. آقای جورج لیکن سرمربی تراکتورها هم گفته که درها رو باز گذاشتیم و سپیدرودی‌ها خیلی راحت از این موقعیت‌ها استفاده کردن و در واقع دروازه ما رو باز کردن و بازی رو بردن. ایشون گفته من هیچ وقت نگفتم که تیم ما قهرمان میشه. اما در مشهد مقدس پدیده شهر خودرو تیم یکی از تیم‌های مدعی که داره تعقیب میکنه پرسپولیس، تراکتور، استقلال و سپاهان رو موفق شد 3-0 نفت مهد سلیمان رو شکست بده. مسعود ریگی دقیقه 19 گل اول رو زد، دقیقه 28م امین قاسمی نژاد باعث شد که 2-0 پدیده به رختکن بره. نیمه دوم هم یه گل دیگه تیم میزبان توسط امین قاسمی نژاد به ثمرتون دقیقه 60م تا 3-0 تیم یحیی گل محمدی برنده مسابقه بشه. دقیقه 92م علی غلامرضا پور هم از تیم میهمان نفت مسجد سلیمان اخراج شد. آقای گل محمدی که از عملکرد بازیکناش راضی بود و اعلام کرد هر اون چیزی که به بازیکنام گفتم اجرا کردم و طبیعی بود که بازی رو ببریم، باید می‌بردیم تا در کورس قهرمانی حفظ بشیم و قرار بگیریم. آقای مرزبان به عنوان سرمربی تیم میهمان نفت مسجد سلیمان هم گفت که یکی دو گل دیگر میتونستیم دریافت بکنیم. خیلی عصبانی ام چون تیم من ترسو بازی کرد. غیر از این سه مسابقه که خدمتتون عرض کردم، دیروز مسابقه هم در ورزشگاه تختی آبادان برگزار شد. دیدار کم افتخیزی که فقط یک گل داشت و تیم نفت آبادان تیم میزبان موفق شد با تگل دقیقه 42 میلاد جهانی پارس جنوبی جم رو شکست بده. جایگاهش در جدول تغییر نکرد ولی خب یه مقدار خیالش راحت‌تر شد که در کورس مدعیان سقوط قرار نگیره. چهار بازی دیروز خدمتتون عرض کردم، جدول با هم مرور بکنیم که پرسپولیس با یه بازی کمتر یعنی 24 بازی و 51 امتیاز سردنشین، تراکتور سازان با 49 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفتن، استقلال و سپاهان هر دو 47 امتیازی هستن و به خاطر تفاضل بهتر استقلال که حالا سوم جدول و سپاهان در جایگاه چهارم قرار گرفته و پدیده شهر خودرو هم با 46 امتیاز یعنی یک امتیاز کمتر از دو مدعی یعنی استقلال و سپاهان در جایگاه پنجم قرار گرفته. این جدول یعنی همچنان پرسپولیس، تراکتور، استقلال، سپاهان و پدیده پنج ضلعی قهرمانی هستند احتمالاً تا روز پایان مسابقه. در پایین جدول هم نفت مهد سلیمان با 19 امتیاز، سپیدود با 18 امتیاز و استقلال خوزستان با 10 امتیاز به شدت خطر سقوط رو احساس می‌کنم. مشخصاً با این امتیازی که عرض کردم تیم فوتبال استقلال خوزستان میتونه کاندیدای اول سقوط به رقابت‌های لیگ یک باشه در فصل آینده. در جدول گلزنان با توجه به که دیروز کیروش استنلی سوارز موفق نشد برای سپاهان گل بزنه و همچنان با علی علیپور 12 گله در صدر جدول هستن، علیپور میتونه امروز با گلزنی احتمالیش مقابل سایپا یکی و تنها در صدر قرار بگیره. فعلا این دو بازیکن مشترکاً در صدر هستن. در جایگاه دوم یک بازیکن 11 گله از تیم فوتبال تراکتور سازی به نام آنتونی استروکس و بازیکن 10 گله به نام لوسیانو پریرا از فولا در جایگاه سوم جدول قرار دارن. و بالاخره که به هفته بعدی مسابقات هم اشاره بکنیم که چهارشنبه 28 فروردین با دو مسابقه رقابت‌ها وارد هفته 26 میشه. تیم‌های پرسپولیس و استقلال زودتر از سایر مدعیان بازی می‌کنن به این خاطر که باید خودشون آماده بکنن برای هفته بعدی رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا. ذوب‌آهن در اصفهان میزبان پرسپولیس از ساعت 18 روز چهارشنبه 28 فروردین و همون روز همون شبش ساعت 8:15 دقیقه شب استقلال باید در تهران میزبان ماشین‌سازی تبریز باشه. پنجشنبه هم دو مسابقه برگزار میشه. مطمئنن همین نگاه ها به علی دایی ببینن تیمش مقابل سپاهان مدعی چه کار میکنه. در تهران بازی که ساعت 19 برگزار میشه، 19:15 دقیقه هم نفت مسجد سلیمان و استقلال خوزستان با هم بازی میکنن. ما بقیه بازی ها تیتروار خدمتتون میگم که جمعه برگزار خواهد شد. تراکتور سازی با پیکان، پارس جنوبی جم با سپیدرود رشت، نساجی مازندران با پدیده و فولاد با نفت آبادان. شنبه تا پنج شنبه 8:40 تا 9 صبح روی خط ورزش از اینجا رادیو ایران. اما بریم خبرهای منهای فوتبالی رو با هم مرور بکنیم. از رشته پرطرفدار بسکتبال شروع میکنیم. امروز رقابت‌های پلی آف مرحله نیمه نهایی آغاز میشه و قراره که در تهران و خوزستان رقابت‌ها امروز برگزار بشه. از ساعت 16 به طور همزمان دو دیدار امروز برگزار خواهد شد. شیمیدور میزبان شهرداری گرگان و تیم بسکتبال پتروشیمی بندر امام در دیدار اول باید از تیم پالایش نفت آبادان پذیرایی بکنه. فردا هم همین دو مسابقه در همین دو شهر برگزار میشه، باز هم ساعت 16 دیدارهای تکراری. اما از روز پنجشنبه 29 فروردین جای میزبان و میهمان عوض میشه، بازی‌ها همچنان ساعت 16 خواهد بود. پالایش نفت آبادان پنجشنبه 29 فروردین به مصاف پتروشیمی بندر امام میره و شهرداری گرگان در استان گلستان شهرستان گرگان میزبان شیمیدور تهران. جمعه 3 فروردین هم پالایش نفت آبادان و پتروشیمی بندر امام و شهرداری گرگان بازم با شیمیدور. اگر سپیروزی اتفاق نیفته دوشنبه 2 اردیبهشت هم بازی‌ها رو خواهیم داشت. در غیر این صورت میتونه حتی پنجشنبه 29 فروردین هم بازی‌ها به پایان برسه و اصلا کار به جمعه 3 فروردین هم کشیده نشه، چون 3 پیروزی از 5 مسابقه ملاکه. از ورزش اول کشورمون کشتی هم خبر داشته باشیم. نمایندگان کشورمون در مسابقات 4 وزن نخست رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد فرنگی نوجوانان جام پیروزی ترکیه به 4 مدال طلا، 4 مدال نقره و 1 مدال برنز دست پیدا کردن. این رقابت‌ها از صبح پنجشنبه در شهر آنتالیای ترکیه آغاز شده که در مسابقات 4 وزن نخست که پنجشنبه و جمعه برگزار شد، در کشتی فرنگی امیررضا دهبزرگی در وزن 48 کیلوگرم و حجت‌الله رضایی در وزن 65 کیلوگرم طلا گرفتن. محمد امین جبالی فر در 65 و رضا ساکی در وزن 71 کیلوگرم به مدال نقره رسیدن و سجاد عباس‌پور در 55 کیلوگرم برنز گرفت. در مسابقات 4 وزن نخست کشتی آزاد هم رحمان عموزاد در وزن 48 کیلوگرم و مهدی ویسی در وزن 55 کیلوگرم صاحب مدال طلا و پوریا کاظمی در وزن 48 کیلوگرم و البته امیر حسین متقی در 65 کیلوگرم موفق شدند نقره بگیرند. در مسابقات مقدماتی 3 وزن دوم که دیروز جمعه برگزار شد، در کشتی فرنگی کامران ارغش در وزن 80 کیلوگرم به رده بندی رفت و مهدی احدی زناب در وزن 45 کیلوگرم، مسعود کابوسی در 80 و سعید کریمی زاده و رامین کریمی در 92 در گروه بازنده ها حضور دارن و میتونن در رپشارژ یا همون شانس مجدد شانس خودشون رو امتحان بکنن برای کسب نشان برنز رقابت های جام پیروزی ترکیه. اما خبر کوتاه هم از احسان حدادی داشته باشیم که موفق شد در رقابت‌های بین‌المللی آمریکا در کالیفرنیا به عنوان قهرمانی دست پیدا کنه. یک کوچولو هم از این خبر کشتی باقی مونده خدمتتون بگم. در مسابقات کشتی آزاد هم علی عرب در وزن 45 کیلوگرم، امیر حسین فیروزپور در 80 کیلوگرم، محمد مبین عظیم در 92 فینال رفتن. نکته مسابقات که برای ما ایرانی‌ها میتونه خیلی با اهمیت باشه و یک رزومه خیلی قوی و پروپیمون داشته باشیم که آقای محمد ابراهیم امامی داور درجه استوان ما، درجه المپیکی سابق و رئیس کمیسیون داوران کشتی ما به عنوان نماینده اتحادیه جهانی کشتی در این مسابقات حضور پیدا کرد و در واقع میتونه بعد از این مسابقات ایشون گزارش خودش رو هم به اتحادیه جهانی کشتی یا همون فیلای سابق ارائه کنه. و خبر آخرمون که باز هم از کشتی هست این که آقای حمید بنی تمیم سرپرست فدراسیون کشتی به دعوت آقای دولت طولی خانوف رئیس شورای کشتی آسیا قراره که در جلسه این در واقع کمیسیون و در این شورا شرکت بکنه. جلسه‌ای که در خلال رقابت‌های قهرمانی آسیا از 3 اردیبهشت ماه در کشور چین شهر شیان برگزار خواهد شد. بریم سراغ فوتبال. در آن سوی مرزها از لیگ ترکیه شروع میکنیم. ترابزون اسپور که در ترکیب خود از بازیکن ایرانیش مجید حسینی سود میبرد، موفق شد میزبان خودش رو شکست بده، تیم بورسپور رو شکست بده با 1 گل. توی این مسابقه مثل هفته‌های گذشته وحید امیری نیمکت نشین بود. حالا ترابزون با 49 امتیاز از جایگاه 4 جدول قرار گرفته. سراغ لیگ برتر انگلیس هم بریم، جایی که هفته 34 از دیشب آغاز شد. لستر سیتی 1-0 به نیوکاسل در زمین خودش باخت و امروز قراره که 6 مسابقه برگزار بشه. برای ایرانی ها شاید اهمیت داشته باشه. شاید که حتما اهمیت داره دیدار ساعت 18:30 دقیقه برایتون با برموز که منتظر حضور علیرضا جهانبخش در ترکیب تیم برایتون هستیم. تاتنهام هادرسفیلد، فولام اورتون، برنلی کاردیف، ساوثهامپتون وولورهمپتون و منچستر یونایتد وستهام دیگر بازی‌های امروز هستن. فردا شب بازی حساس ساعت 20 بین لیورپول و چلسی در آنفیلد برگزار خواهد شد. باز هم خبر فوتبال اروپا داشته باشیم. 30 ثانیه فقط زمان داریم. در رابطه با حضور کریم انصاری فر که یک رسانه یونانی پیش بینی کرده که مقصد کریم انصاری فر سایر تیم‌هایی خواهد بود از غیر از لیگ انگلیس، با توجه به اینکه سرمربی این تیم دیگه ظاهرا انتقادی به کریم انصاری برای حضور در تیمش نخواهد داشت. اتلتیکو مادرید، سلتا ویگو و اوسکا بارسلونا بازی‌های حساسی که در لیگ‌های اسپانیا امشب برگزار میشه. و خبر آخرمون اختصاص داره به رقابت‌های ایتالیا که امشب میلان به مساف با لاتزیو میره و اسپال با یوونتوس. متشکرم. تا فردا 8:40 صبح خداحافظ.